یکی از صبرهایی که انسان باید بکنه تو مسیر خدا صبر بر رعیت بودنه. خیلی سخت. ما ها خودمون رو خیلی بزرگ میدونیم، یعنی همه یه قطب عالم رو خودمون میدونیم دیگه. خب بعد وقتی که با همون رعیت وار برخورد میشه خیلی بهمون برمیخوام. من یه طلبه خواب حضرت رو دیده بود، میگفت که من شک دارم حضرت بودن یا نبودن به دو دلیل. یکی از دلایل این بود، میگفت به آقا گفتم آقا از من راضی هستی؟ حضرت فرمودن که شما. گفت چطور ممکنه امام زمان منو نشناسن؟ گفتم اتفاقا دقیقاً حضرت بوده، شک نکن حضرت بوده. اصلا اگر حضرت باشه حتما اینجور برخورد میکنه. از من راضی؟ یعنی خودم تو لیست میبینم و انتظار دارم یه بخشی از ذهن حضرت به خودم مشغول. خیلی پر رویه. من که باشم که بران خاطره خاطر میکنم. اونا که تلخ ها، اولیا خدا هم خیلی متخصصن تو این کار، خدا رحمت کنه همه اونایی که ما دیدیم، توفیق داشتیم حالا خیلی هم چیزی نه ولی گاهی منظرشون دیدیم، یه وقتا یه جوری باید برخورد میکردن که شما حالا کلی وقت رفتی اومدی چی اینا، بعد یه و چنان حالتو میگرفتن که فکر نکنه خبریه. دیدید اون روایت یونس هست از رضا هستم میان با پا میزنن به عجیب هم هست. با پاشون میزنن باشه یونس، حضرت رفت وقت خواب بیاره واسه یونس، خیلی خوشحال شد. زارن سجده شکر رفته آن، ولی تو دلش یه چیزی اومده زارن که حضرت با پاشون زدن. این رعیت بودن خیلی صبر میخواد. یه جایی به آدم بگن که اصلا کی هست فضایی رو از ذهنش بگیر. میگفت عمامه حضرت سفید بود. آقای خوشبخت میگفت عمامه حضرت سفید. آیا آیا خوشبخت میگفت اونایی که رنگای دیگه میبینن چشاشون رنگی. چون خیلی از این تشرف ها تشرف حقیقی نیست، تشرف مثالیه به اصطلاح، این اون مکاشفه است. میفرمودن تشرف مثالی زودتر حاصل میشه و راحتتر حاصل میشه، لکن تحمل سخت تره. آقای شخمان تقلید داره که میگه حضرت یه قدم دیگه برمی داشتم من قالب تویی میکردم، گفتم اون تشرف است. ولی تشرف حقیقی کم پیش میاد، برای خیلی افراد نادر پیش میاد که خودشون یه بار میگفتن تو مشهد واسه ما پیش اومد، رفتیم خونه قدیمی و برازه اونجا 45 دقیقه حضرت به من وقت دادن و میگفت من همه 45 دقیقه نشستم روبرو حضرت همجور گریه میکردم، حرف نمیزدم. بعد وقت که تموم شد حضرت فهمدن تم الوقت، روح. نه اینجوری نه، تم الوقت، روح.
لباس حضرت تجربه فرمشنه همین لباس مرمودی که بینید
اونایی که چیز کردن، حالا نمیدونم، نه این جزئیاتش من ندیدم کسی نقل کنه.
تو حقیقی
ندیدم اینو، ولی عمامه رو نقل کردن سفید. عمامه ظاهرا همینجوریه. یکی از آقایون که حالا بحث بود که ایشون تشرف چجوری، ایشون تو منا مشرف شده بود، میگفت چینای مرتبی هم داشت، چیناش هم دقت کرده، چینای رو هم منظر میگفت مرتب. اینو جو من نپرسیدم چه حالا ذهن خیلی دقت بخواد، اگه اون تشرف مثالیه باشه این ذهن خیلی دقت بخواد. خب بگذاریم چی؟ گاهی بله باید بهش نقل بشه که از بین نره. بله ما یواش یواش دیگه اصلا اینکه یه موجود زنده‌ای به نام حضرت ابن حسن داره نفس میکشه زیر این گنبد کبود رو گاهی فراموش میکنیم. مثلا ما طلبه ها که تو گرفتاری ها و تو مشکلات و اینا ازا باید بگن، باید بگن. منطقه مثلا آقای خوشبخت کل عمرشون شاید مثلا یک بار توی جمع یا دو بار تو جمع مثلا 4-5 نفر، اونم خیلی محدود، خیلی ازشون کم. یکم اون قضیه بعد کوه خضرشون که گفتن حضرت از پشت سر گفتن یا عزیز الله، ایشون گفته چون ایشون اسمش عزیز بود، ولی میگفت ایشون گفتن که یا عزیز الله، منو به اسم عزیز الله صدا کن. گفتن از ما چه میخوایی؟ من گفتم خودتونو میخوام. همتشون هم بلند بود، آقا ما خیلی همتمون کوتاه. همت میدونید همت اونیه که دائم شما ذهنتو مشغول کرد. ما گاهی یه جوی میرتمون، آقا ما از بهترین سر و خزان خدای ما به خودت برسیم. خب ولی همت بهت نمیگن. همت اون آره اون یکی که شما همش صبح تا شب میگه که آخه بعد اون تهش که چی؟ مثلا تهش مثلا مرجع تقلیدم بشی، مرجع تقلید بودن نسبت به اون خیلی کوچیکه. خود مرجع تقلید شدن خیلی خوبه. مثلا اون کجاییم؟ یه آقای گفته بود بعضی از آقایون به مرجعیت راضی شدن دیگه. خوب دقت کنین. این مثل یه قدمی میدونه که اینجا راضی شدن بعضی ها. حتی آقای خوشبخت میگه بعضی ها به ولایت راضی میشن، دیگه دنبال توحید نمیرن. یعنی مثلا تو این مسیر ولایت هم حتی نسبت به اون یک مرحله است باید طی بشه. خدا از این همت ها به ما بده. چیه و همتی فی روح نجاح اسمائک؟ اینا دعاست، نوبت خواست است. همت، همت طلب از باطن پیران سحرخیز. و خدای خوشبخت اینجوری قبرهای خوشبخت اینجوریه دوستان، امتحان کنید. من عرض کردم ایشون که از دنیا جلسه آخری که خدمتشون رسیدم توفیق داشتم، من منزلشون زیر زمین خانه اینا جای آقا جری هم نشسته بود خدمتشون، ایشون هم عرباده یادشه. از در خونه که وارد شدم یه دفعه ایشون گفت همت، بله بر سر قبر، بله بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. من نمیدونستم ایشون داره کد میده که تموم شد بر سر تربت ما چون ما اسممون به ما میگفت تربتی آجا، ما اهل تربتی، میگفت شیخ تربتی بگو. من فکر کنم داره با کلمه تربتشون شوخی میکنه. گفت بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. منم گفتم که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. نصره دوم شو خوندم، من چند دونستم چی داره. و اون آخرین ملاقاتی بود که من خدمت ایشون داشتم، ایشون رفت مکه و تموم شد. الان این کلید خیلی کلید خوبی بود دوستان. شما وقتی محضر ولی خدا میرسید، همت شما رو افزایش میده. یکی از کار توانمندی ما یادمونه میرفتیم خدمت حاج آقا، وقتی میومدیم به این فکر میکردیم که مثلا خدمت حضرت چجوری میشه رسید. فکر کنید دغدغه خیلی بلندیه. وقتی پیش ایشون نبودیم یه هفته میگذشت، دو هفته میگذشت نمیدیدیم، مثلا ته دغدغه‌مون این بود که حالا یه گناه نکنیم، یه وقت فسق و فجور مرتکب نشیم. اون کجا این کجا. این یه چیزیه تو وجود اولیاء خدا، آدم رو رشد میده، آدم رو همت. همت طلب از باطن پیران سحرخیز. بله. همت هم بدرقه راه کنه تایر خود، که دراز است راه مقصد و من سفرم. ها ایشون گفت بسر. بعد بنده بارها تجربه کنم. برید حالا شما هم تجربه. وقتی میرید اون محضر، اونجا یه نورانیتی داره، یه دفعه میبینی ای مثل اینکه داره نگاهت عوض میشه، فکرت عوض میشه. بله. یه طلبه میگفت خدمت ایشون حالتی برام پیش اومد، دیدم که از قبر ایشون یه شعله های از آتش میذارن تو قلب مؤمنین، آتششون میزنن اشتیاقه. چون آقای خوشبخت خودش خیلی عاشق بود، همش هم میگفت پیر مغان، نکته پیر مغان اینه که پیر مغان اونجا آتش چیز میکردن، توضیح میکردن و ایشون مسئول توضیح آتش بود، آتش کرده مغان، دیر مغان این آتش کرده. و میگفتن عشق رو تشبیه کردن به آتش، دیر مغان هم تشبیه شده به اون محلی که توضیح میکنن. و خودشون هم این کاره بود، یعنی واقعا محبت رو خیلی خوب شعله بر میکرد. یه آقای میگفت آره اونجا دیدم که هر کی میاد سر قبر ایشون یه سهمی از آتش محبت الهی میذارن تو قلب، قلبش میره. یه سهم اینجوری داره. بریم امتحان بفرمایید دوستان، به وقت مشرف میشین. شاب‌العظیم اونجا فاصله هم نداره، چند قدم یه فاتحه برای ایشون بخونید، صلواتی بفرستید، ببینین چه اتفاق میفته. خیلی خیلی هنوز دستشون بازه، هنوز کار میکنن. ما ارتباطمون قطع میکنیم. یه آقای میگفت که من چیز شدم یه مقداری توی مسئله محرم و نامحرم، میگفت فجا خیلی سختگیر بود. واقعا هم اینجوری بود، هم زیش این بود هم توصیهش. خیلی توی نامحرم خیلی احتیاط میکرد. مثلا اگه خانم اینجا با ایشون صحبت کنه، ایشون اینجا رو نگاه میکرد، اینجا رو هم نگاه نمیکرد، پایین و اینوری نگاه میکرد. خیلی خیلی اهل احتیاط. و میگفت من یه مدتی خیلی احتیاط میکردم، بعد از فوت ایشون. و میگفت یه مدتی به فکرم افتاد که شاید وسواس الکی این احتیاط من. گفت خواب آجاها رو دیدم، یه آجاها تو جمع منو دید، گفت نه درسته همینو ادامه بده. یعنی تو خواب دستگیری میکردن، هدایت میکنن، هنوز هم هست. به قول آقا رفتن منزلشون، گفتن اینا دستشون بازترم میشه دیگه، ما حواس ما قطع میکنیم، ما ارتباط. بله چون ما حسگراییم. رب ارنی حضرت موسی خیلی جالبه این آیه رو اینجوری نگاه بکنید بهش، میگه فلان ما کلم و لما جال میخاتن و کلمه رب و قال رب ارنی انظر، یه خدا که یه صحبتی کرد و خب آدایا نگاتم بکنم، آدم اینجوریه هی دوست داره. بعد خدا گفت نمیتونی تو تتصل، ببین اون جبل، یعنی من اگه تجلی نمیکنم برای خودت عزیزم، من که مشکلی ندارم، میتره که دلت نمیتونه دووم بیاره، لطربون الجحیم لو تعلمون علم. خدا اصلا محبتش خیلی زیاده بانشون نمیده جلده. واقعا اگر ما خدا رو بشناسیم آقا میمیریم از لطارت ارواح خون، تو روایت میگه مگه خطبه متقین حمامو نترکوند؟ حضرت یه توصیفی کردن بنده خود ترکید نتونستن. اون کیه اون جوونی که اسبحت و موقنن میگه چی اسمش؟ اسامه است چی اسمش؟ که گفت چند روز بعد رفت شهید شد دیگه توی اولین جنگ. فکر کردید حالا اینکه شما نمیبینید، آخه خیلی طلبا ما چرا نمیرسیم، چه چیزی نشونمون نمیدن، جلوه نمیکنن، تو عزیزم ظرفیت نداریم میترکیم. فین استقر مکان صافه ترام اون تو جعله دکم و خر موسی صعقا، موسی از بین رفت اصلا مرد لطارت اروا. اینجوری به آیه نگاه بکنید خیلی قشنگ میشه، یه نگاه جدیدی شده است باشه با اونی که فکر میکردیم شاید فرق بگذاریم. باقی خوشبخت گفتن که آقا این که تو مطاف بود این اتفاق، گفتن آقا این که حجر الاسود میگن استلام حجر مصافحه هست، مصافحه با خداست، روایت میگه که مصافحه، این معانقش کجا هست؟ خیلی خندیدیشون یادمه، اصلا یه حالی شده بود نمیتونه زرف بزن. همینجا که میخواهد گفت اون تو تهران هم میشه، اون تو تهران هم. ما وقتی با خدا مصافحه میکنیم دوست داریم معانقه هم بکنیم دیگه سریع. من یه بار دست آقا رو بوسیدم توی مشهد، آقا منزل پدرشون بودن تو خونه حسینیه که دارن چیز رهبر معظم، یه نظری کردم خیلی عجیب غریب، یه روبرو شدم با ایشون جلو در خونه داشتم میمدن بیرون، با اینکه سر یه کوچه رو بسته بودم من سر یه کوچه اینوری رفتم، و اینکه اول آقا به من سلام کردن، یعنی من مبهوت شده بودم، طلبه سال دوم سوم بودم، گفتن که سلام علیکم اینجوری دست شدن. من اون برای کوچه بودم پرواز اومدم جلوشون گفتم سلام اینا، دستشون رو ماچ کردم. بعد آدم جواب میگیرتش دیگه، اینو من خودم تجربه کردم، گفتم باید برم مثلا لپ آقا رو ماچ کنم، نمیفهمیدم چی کار میکنم که. رفتم بالا یه محافظی بین ما و ایشون اونجا بود، مثلا ندیده بودمش، اینجوری شونهشو گذاشت بین من و ایشون یه اینجوری زد، یعنی حرکت خاصی من تقریبا دومه چند پروبازی در آوردیم چوب خوردیم ارنی انظره. خیلی ما کن ظرفیت میم خدای شاد، الان که فکر شما چقدر پول رو بودیم خدای شاد. خب اون وقت ولی خدا خوبیش اینه، بنازن به وزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه، میشه نشست باید صحبت کردن. ولی آقای میگفت آقای بهجت ساعتها با خدا پیامک بازی میکرد، واقعا همینجور همه هم نیم تو ما یه دوتا پیام میدیم ولی سری حالت خوبه چطوری تمام، ایشون ساعتها بله در نظربازی ما بیخبران ایران. در باب مراد به زمان العقد این بود که مراد زمان مجرد صیغه است یا زمان ملک. خب گفت چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد. بله این بحث رو تمام کردیم، رسیدیم به این فرمودن که صلوات اینجاش چیز میکنید کات میکنید، از اونو شیفت دیلیت میکنید اینو میذارید. عرضم بزرگ شما که نه بلش کن مثلا همه شو بذار والا ما که دیگه آبرویی نداریم بذار
تو در برنامه تشویش صحبت بگیریم
آخه
محافظت دست میگه
چی؟ محافظت نه بابا اون که مهم نه اصلا بله نه بس باش اصلا من که حرف نزدم. این همه آواز ها از شه بود به 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 یه بارم بگو آقای پناهیان میگفت که بعضی تأکیدها رو فقط باید با لهجه ترکی بگی. مثلا میگفت آدم آدم میشه اینو جز با لهجه ترکی نه. این ترک ها تو مجلساشون یه چیز خوششون میاد میگن یه بارم بگو یه بارم بگو. خب زمان عقد کی است؟ دوستان مجرد صیغه منظوره ولو مملک نباشد یا زمان ملک. ببینید مثلا توی عقد فضولی ما بین صیغه تا اجازه رو عقد میدانیم اما عقد مملک نمیدانیم. این که گفتن آغاز زمان خیار حیوان از لحظه عقد است یعنی اون عقدی که ملک هم در پی داشته باشد یا فقط بگید صیغه باشن. معلوم شد میگه ظاهر ادله این است که عقد مملک باشه. از کجای ادله استفاده کردن؟ گفتن شاید استظهار مرحوم شیخ از این تعبیر باشد که گفته صاحب الحیوان. اینو بعضی از حواشی استفاده کردن. این که تو بعضی از روایات داره مشتری الحیوان، تو بعضیش داره صاحب الحیوان، گفتن این صاحب الحیوان میتونه قرینه باشد برای اینکه مشتری حیوانی که مالک حیوان هم شده باشند. یه همچی استفاده کردن. و فیه تأمل اگه مرحوم شیخ از این قرینه بخوان استفاده کنن انصافا جای سوال حداقل جای تردیده. نکتهش هم اینه که صاحب عربی با صاحب فارسی مقداری دارن فرق داره اونقدی که ما شنیدیم. صاحب تو فارسی معنی صاحبه، به تو عربی معنای همراه و مصاحب. لذا این استظهاره یه مقداری محل مناقشه خواهد. عرضم به حضور شما بنابراین، حالا اگر اینجوری گفتیم دوستان فایده توی بعضی از عقودی که بین العقد و المملکیتش فاصله است ثمرش اونجا روشن میشود، مثل عقد سلم. حالا صرف که نمیتونه مثال داشته باشه چون صرف طرفینش یه نقده اینه و حیوان نیست، ولی تو سلم این تصویر خواهد شد که اگر یک کسی یک حیوانی رو در قالب یک عقد سلمی تحویل بگیرد و بفرمایید و هنوز عقد جاری شده قبض اون سمن صورت نگرفته است، تو این حد فاصل نباید بگوییم خیار حیوان وجود دارد و ثبوت خیار حیوان می شود بعد از تحقق چی آقا؟ قبض. بعد از اینکه ملک حاصل شد که ملک با چی حاصل میشه؟ با قبض. احسنت. خوب دقت کنید مثالی که امثال صاحب جواهر و بعضی ها از کاشف الغطا و امثال ذالک نقل کردن، مثال اینه که عقد سلمه، سمنش حیوانه، سمن تو مجلس باید تحویل داده بشه برای عقد سلم، حیوان تا تحویل نشده است بفرمایید خیار نیست. تو این حد من روشه یه نکته فرعی زیبایی از این مسئله استفاده میکنن و اون این که اولا حواستون باشه که ایشون وقتی گفته سلم حیوان، مثالی که زده مثال رو برده توی جایی که سمن حیوان باشه، پس ما باید مبنامون توی بحث ثبوت خیار حیوان اون مبنایی باشد که برای بایع هم خیار حیوان را قائلیم، یا طبق قول دو که میگه المتبایعان، یا طبق قول سه که میگه صاحب الحیوان، چه بایع چه مشتری. و الا اصلا خیار حیوان تو این مثالی که ایشون زده نباید تصویر داشته باشد، چون حیوان داره در قالب چی میاد؟ سمن میاد، دست بایع. دقت فرمودید؟ این نکته. نکته دوم این است که مرحوم شیخ میگن ظاهرا مثال ایشون مبتنی است بر، حالا اینجا دو تا نسخه است که من طبق هر دو تا توضیح میدم، مبتنی است بر اختصاص خیار حیوان به حیوان معین. چرا؟ ایشون که تأکید میکنه سمن رو، حیوان رو سمن قرار بده دوستان، چون اگه حیوان مبیع باشد، مبیع در بیع سلم همیشه چیز کلیست نه معین. و ما در مسئله بیع خیار حیوان گفتیم که بحث است، تردید داریم آیا در حیوان کلی هم خیار حیوان ثابت می شود یا نه، و ظاهرا ایشون پذیرفته که در خیار در کل در حیوان کلی خیار حیوان ثابت نمی شود، این رو پذیرفته. این برای من نسخه اختصاص. منطقی یه مشکل دیگه که توی این نسخه هست دوستان، مشکل جدی هم هست، اینه که اصلا اگر بفرمایید مسمن حیوان باشد، عملا خیار حیوان خیلی کم فایده و کم ثمره خواهد بود، چون تنها ثمرهش مال اونجایی میشه که زودتر از 3 روز ما چی بشیم حیوان رو تحویلش کمتر از 3 روز باشه، البته اگه بخوایم از اول عقد حساب بکنیم. لذا این تصویرش باید سخت بشه که شما عقد رو منعقد بکنیم، بعد تحویل ثمن لحظه ثبوت خیار حیوان باشد، تو قبل از 3 روز هم بخوایم تصویرش کنیم، مگر اینکه بخوایم دفاع بکنیم از اینکه نه، لحظه ملک یعنی لحظه تحقق ملک کائنا ماکان ولو بعد از 3 روز اتفاق بیفته. این مشکل رو باید حل کنیم، خلاصه باید از پس این ابهام بر بیاد. اما یه نسخه دیگری داریم که بعضی ترجیح دادن که اون نسخه عدم رو بخونیم، اون رو عبارت عرض خواهم کرد و طبق عدم هم توضیح خواهم داد که از یه جهت کم اشکال تره، از یه جهت البته با یه ظهور عبارتی باید مشکلش رو حل کنیم. ببینید میگه ثم ان المراد به زمان العقد حل زمان و مجرد و صیغه، آیا زمان مجرد صیغه است ولو بگو مملک نباشد، یعنی زمان مجرد صیغه است که حتی ملکیت در پی ندارد. مثال بزنید برای جایی که مجرد صیغه هست ولی مملک نیست. مثال برای اینه که عقد الفضولی علی القول بکون الاجازه ناقلتن، چون این مثال نمیچسبه به عبارت اگه این توضیح بهش زمین نفهمید. مثل عقد فضولی بنابر نظری که میگه اجازه ناقل است، حد فاصله بین عقد تا اجازه عقد هست ولی مملک نیست. یا نه او زمان الملک است، یا نه مراد از زمان عقد زمان ملک. پس چرا میگید زمان عقد اگر زمان ملک منظوره؟ اوبره به ذالک للغلبه، این که تعبیر کردن من زمان العقد منظورشون عقد مملکه، منتها چون غالبا زمان ملکیت خود زمان عقد است، او رو آوردن دیگه اکتفا کردن به اون تعبیر عقد. از ظاهر هوستانی مرحوم شیخ میگن ظاهرا عقد بفرمایید مملک. نکته استظهار رو هم عرض کردم و اشکالش هم عرض کردیم که ظاهرا از تعبیر صاحب الحیوان شاید ایشون استفاده کردن که در بعضی از روایات آمده، و صاحب یعنی مالک، ول اشکال فی اطلاق صاحب العربی مع صاحب الفارسی. خیلی این ارتکازات فارسی درد سرساز شده بس ما، و حواستون خیلی جمع مکرر در مکرر ما کلمه ای داریم که در ظاهر فارسی یه معنا داره، در ظاهر عربی کلاس این معنی دیگه خلافش. حتی یه رفیق سودانی من داشتم توی ایران درس می‌خونیم مدتی، میگفت توی مسجد فلسطین، مسجد میدون فلسطین است، مسجد امام صادق هستن چی، اونجا دیدم مسجد و خیلی خوش آمد، گفتم ماشاءالله مسجد مزخرف مزخرف جدا. اونا شروع کردن گفت رفیقای ما همه عصبانی مزخرف. فارسی خوب نه، تو عربی مزین. و من خودم هم یه برای کسی اسممو گفتم مصری بود تو مسجد العرب، گفتم حمید وحیدی و ماشاءالله اسم مزخرف فی موسیقی عافیه، گفتم اسم بغات مزخرف. انقلاب باری کلا، انقلاب همینجوره، وزق وزق همینجوره، انقلاب تو عربی این کودتا، شما نمیشید جسر الانقلاب اونجا یا صحن الانقلاب، عربا میان کلی میخندن صحن کودتا کودتا. یا وزغ تو فارسی میگیم، به قورباغه میگیم وزغ دیگه، الغسل قتل الوزغه. تو عربی وزغ چیه؟ مارمولک سوسمار. خیلی خیلی از اینا زیاده، متاسفانه باید توی این ارتکازاتمون بازنه. دهقان یهلک الله ستن به سکت، یکیش دهاقین، خدا میگه دهاقین رو به خاطر کبرشون میکشه و هلاکشون میکنه. دهقان تو فارسی به کی میگن؟ کشاورزان. اون ترجمه کرده بود که کشاورزان رو خدا به خاطر تکبر، بابا اینو بنده خدا کجا تکبر داره. در صورتی که دهقان عربی معنی اون فئودال و کت خداها و خانهای قدیم که ملاک بودن به اینا میگفتن دهقان. جالب این که از فارسی رفته تو عربی ها، دهقان یا دهگان بوده بعد اونجا رفته شده دهقان، بعد ولی معنایی که از فارسی رفته اونجا الان خودش فراموش شده تو فارسی ولی تو عربی مونده. یه چیزای جالب لغوی هم. خب خلاصه صاحب الحیوان میخوام بگم معنی مالک الحیوان نیست. کم است از هر او بعض الماس قال فعلا هذا، بنابراین لو اسلم حیوانا فی طعام. خوب دقت کنید تو ترجمه، اگر به عقد سلم حیوانی را در مقابل طعامی قرار دهد، بدین معنا که طعام مبیع باشد، حیوان چه باشد؟ ثمن باشد، که همین الان حیوانو چکار کنه؟ تو مجلس تحویل بگیره، و الا اونی که تو بیع سلم تحویل گرفته میشه، دوستان حواستون باید باشه حتما ثمن است، درست؟ مبیع پیش فروش شده است، یعنی بعداً تحویل داده میشود، اما ثمن رو باید همونجا تحویل. پس اونی که الان داره تحویل میگیره حیوانه. حیوان چیه؟ ثمن. پس معنا میکنیم چی؟ لو اسلم حیوانن فی طعام، یعنی پیش پیش تسلیم کند حیوانی را به عنوان ثمن در مقابل طعامی که قرار است بعداً به تحویل بدهد. و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان و این کان بایعا، اینم قید میزنه، میگه از اون برم ما قائل باشیم که خیار مال صاحب الحیوان ثابت میشود ولو چه باشد؟ بایع، یعنی قائل به اختصاص به مشتری نبوده باشیم. یا نظر دو رو بگیم که متبایعین رو میگفت، یا نظر سه رو بگیم که صاحب الحیوان میگفت این صادقه. اگه اینو بگیم کان مبدعه بعد القبض، مبدع خیار حیوان رو از کی حساب میکنن؟ از مثلا این اگه صبح نشستن با هم صحبت کردن، ظهر تحویل گرفته سمن رو که حیوان باشد، از ظهر خیار حیوان شروع میشود ولو عقدشون صبح بوده، این از ظهر باید حساب شد. مرحوم شیخ میگن و تمثیله به ما ذکر مبنیون علی اختصاص الخیار بالحیوان المعین، این که ایشون مثال زده به حیوان، این مثال لو اسلم حیوانن فی طعامه، این مبتنیه بر این که ما خیار رو مختص به حیوان معین بدانیم. وقد تقدم التردد فی ذلک، ما گفتیم توی مسئله تردید هست، بعضی میگن مطلقه. از کجای مثال در آوردید که مبتنیه بر اختصاص خیار به حیوان معین؟ از این که حیوان رو اصرار داشت چی قرار بدهد؟ سمن قرار بدهد، و الا اگر مبیع باشد، اگر مبیع باشد حتما کلیست. چرا؟ چون مبیع در بیع سلم حتما کلیست. دوستان اگر مبیع معین باشد اصلا بیع سلم نیست، بیع حال تحویلش رو شما به، یعنی بیع نقد تحویلش رو به تأخیر واگذاری. مثلا این ماشین رو من به شما میفروشم، یه ماه دیگه تحویل میدم این ماشین رو، بیع نمیگم بیع سلم. بیع سلم اینه که من 100 کیلو برنج کذای کذای کذا با این مشخصات و خصوصیات یه ماه دیگه تحویل میدم، میگم بیع سلم. باید حتما مبیع چه باشد؟ کلی باشد. این که ایشون تصریح کرده به این که حیوان سمن باشد، معلومه که میخواد چی نشه؟ کلی نشه، درست شو؟ این وجهش روشن شد، توضیح عبارت. اما بریم سراغ نسخه عدم، که به نظر میسه نسخه عدم بهتره، چون اصلا مرحوم شیخ میخوان اشکال کنن. ببینید میگه و تمثیل او به مازوکه مبنیان علا عدم اختصاص الخیار به حیوان المعین، چون وقتی میگه که اصلا حیوانن، آقایون گفتن که اتفاق اطلاق تعبیر اصلا حیوانن میخورد به این که حیوان حیوانن معینن باشد یا حیوانن کلی هم باشد. پس مثال ایشون هم تاب دارد حیوان معین را، هم تاب دارد حیوان کلی را. وقد تقدم التردد فی ذلک، ما قبلا گفتیم در این که آیا حیوان کلی هم میتواند من موضوع خیار حیوان باشد چه داریم؟ تردید داریم. از ظاهر ادله استفاده کردیم، از اون که گفت فهد صفیه حدثن و بحثای دیگه استفاده کردیم که این خیار اختصاص به حیوان معین و مشخص خارجی داره. دقیق فهمودی؟ این هم از این. من یه حدسی هم میزنم. خب نبالش سنبه این از این بحث. پس دوتاشو توضیح دادیم. این عبارت پاورقی رو هم ببینید، مرحوم شهیدی میگه عبارت رو با صیغه اثبات آورده، توجیه کرده به هم توجیه اولی که ما عرض کردیم، بعد گفته بعضی از نسخ مصححه عدم اختصاص هم داره، توجیهش هم همین که عرض کردیم، مرحوم شهیدی هم شبیه این رو فرمودن. ثم انما ذکره فی خیار المجلس من جریان فی الصف ولو قبل الغرض يدل على انه لا يعتبر فی الخيار الملک. یادتونه ما تو بحث خیار مجلسی بحثی کردیم که آیا خیار مجلس در بیع صف قبل التقابض هست یا نه. مرحوم شیخ میگه که یادتون باشه این بحث که اونجا مطرح شد معلوم میکند که آقایون برای خیار مجلس حصول الملک لازم نمیدونستن. میگه ما ذکروه فی خیار المجلس من جریان خیار مجلس فی صف ولو قبل القبض. استدلالشون هم یادتونه چی بود؟ میگفتن البیعان بالخیار. از چه لحظه ای صدق میکند که اینها البیعان هستند؟ از لحظه ای که عقد رو جاری کردن. لازم نیست حتما مالک شده باشند که نیاز داشته باشد به قبض، همین که بیع شده باشند کافی بود. استدلالشون این بود. این یدل على انه لا یعتبر فی الخیار الملک. از این میشه استفاده کرد که کلی خیار نیاز به ملک، همین که عقد آمد خیار میآید. از این میشه اثبات. لکن لابد له من اثر. مثلا همونجا یه بحثی مطرح کردم که البته باید یه اثری بر خیار مترتب باشه. حالا خیار داره که چه؟ بعد یادتون باشه برای اثر درست کردن رفتن تو بحث وجوب تکلیفی. گفتن اگه ما قائل به وجوب تکلیفی تقابض باشیم خیار اثر دارد. اثرش چیز؟ این وجوب تکلیفی رو از شما بردارد یا بر ندارد. شما صرف انجام دادید، هنو تقابض انجام، وظیفه شرعیتونه تقابض انجام بدید. برای اینکه این وظیفه شرعی از خودتون بردارید میگه چی؟ فسختو، که وظیفه شرعی نداره. گناه نکرده باشید اگر بدون قبض و تقابض مجلس را ترک کرده باشید. برخلاف اون نظری که میگفت تا ملک نیاد خیار نیست، خب فایده این بودن و نبودن خیار اینجا روشن میشه که شما اگر خیار نداشته باشید بدون تقابض مجلس رو ترک کنید بدون رضایت طرف مقابل، شما چه کرده اید؟ معصیت کرده این تکلیفا. لزوم شد فایده. لذا بلافاصله میگه لکن لابد له من اثر وقد تقدم الاشكال فی ثبوته فی صرف قبل القبض لولا نقل به وجوب تقابض وجوب تکلیفی. ما اونجا بحث کردیم که اگر قائل به وجوب تکلیفی تقابض نشویم، ثمره دار بودن ثبوت خیار بگید محل اشکال است. البته یادتون باشه اون آخر سر مرحوم شیخ یه ثمره براش درست کرد. چی بود؟ از قابلیت لحوق قبض انداختن و ننداختن، یعنی این قابلیت، حفظ قابلیت یا از قابلیت ساقط کردن، اینو به عنوان ثمره مرحوم شیخ گفتن میشه قائل شد. ولی گفت قد تقدم الاشکال، یعنی واقعا ما مشکل داشتیم فی ثبوته، یعنی فی ثبوت الاثر فی صرف قبل القبض لولم نقل به وجوب تقابض. چقدر شیخوار صحبت میکنه. اگر قائل به وجوب تقابض باشیم اثر هست، اما اگر قائل به وجوب تکلیفی تقابض نباشیم ثبوت اثر برای خیار قبل ملک و القبض چیست؟ محلان لل اشکال است، محل اشکال است. البته مرحوم شیخ عرض کردم در پایان قائل به ثبوت یک اثری شد. اثرم این بود که میتوان با اعمال خیار عقد را از قابلیت لحوق اجازه چه کرد؟ خارج کرد، میشه خودش اثر. تمام. مسئله بعدی، مسئله بعدی دوستان بحث شبهای این سه روز است، شبهای خیار حیوان. این دمده شبها چه باید؟ مرحوم شیخ میفرمایند که ببینید در دخول لیلتین متوسطتن هیچ اشکالی نیست، متوسط باشه. نه از این باب که ما میگیم ثلاثت ایام دلالت بر سه روز و دو شب دارد، نه. در مفهوم یوم جز یوم ملاک نیست، اما لیلم چاره ای جز این که داخل در این سه روز باشد نیست. چرا؟ چون ما از بیرون اجماع داریم و دلیل خاص داریم که خیار مجلس، خیار حیوان وقتی ثابت شد منقطع نیست، مستمر است تا سه روز. خب اگه بخواهد سه روز باشد مستمر هم باشد، چاره ای نیست جز این که اون دو شب وسط حتما
داخل در خیار باشد، نه چون ثلاثت ایام یدل علی ثلاثت الایام و لیلتین ها این نسبت با... چون الان پایین صفحه قرار بعضی همچه ادعایی بکنن بگن آقا شما اگر تو دو روزش میگید یوم و لیله، روز سومشون بگید یوم و لیله، نباید تفکی که در استظهار داشته باشی. این اتصال از اون اجماعه میاد، یقینا هیچکی ما اجماع داریم بر این که احدی قائل نشده است که خیار حیوان فقط مال روزاست، یعنی شب که شد خیار حیوان استندبای میشه میره تو حالت کما، دوباره صبح که طلوع میکنه مرحبا دوباره خیار حیوان چی شد سر برآورد و متولد شد. احدی اینجوری خیار حیوان رو تصویر نکرد، گفته یک آن با معامله یا با تملیک حادث می شود، بعد هست و هست و هست تا سه روز بگذرد. حالا اگر شما روز اول صبح شنبه معامله رو انجام دادی، صبح شنبه تا شب یک شنبه تو روز قطعا هست، صبح یک شنبه تا شب یک شنبه یعنی شب دوشنبه قطعا هست، صبح دوشنبه تا شب سه شنبه قطعا هست، این سه روز که قطعیه ثلاثه ایام شنبه یک شنبه و دوشنبه، درسته؟ حالا همینو میخوام بگیم، بله میخوام بگیم اینجوری، این سه روز بخواهد باشد دو شب وسطش نباشد چه اتفاقی رخ میدهد؟ انقطاع، انقطاع خلاف اجماع، چون استمرار اجماعیست چاره ای نیست جز این که بگیم تو دو شب وسطی هم چی داریم؟ خیار حیوان هست. دوستان ما از یوم در نیاوردیم، از اون اجماعی که بر استمرار داریم در آوردیم. حالا همین الان میخوام بحث کنیم. نه معلومه شیخ محترم شامل نیست. اگر انکسار هم تو روز باشه دو شب میشه سه شب با همین استدلال، یعنی اگر به جای اول صبح شنبه شما ظهر شنبه چیکار کرده باشید؟ معامله رو منعقد کرد، ظهر شنبه تا ظهر یک شنبه یک روز، درسته؟ لاجرم شب یک شنبه داخله، ظهر یک شنبه تا ظهر دوشنبه روز دوم لاجرم شبش دوشنبه هم چیه؟ داخله، ظهر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه سه روز، شب سه‌شنبه هم لاجرم، یعنی همون لیلتینی که شما اگر اول صبح منعقد کرده بودید عقد رو لاجرم داخل بود، اگر معل انکسار شد فرض شما، یعنی شما وسط یک روزی عقد حیوانی رو منعقد کردید، این دو شب تبدیل می شود به سه شب متوسط. حالا دندان به کبد بگیرید، ما سعی میکنیم که حلش کنیم. فعلا بنابراین که یوم یعنی یک روز، واقعا ما از یوم روز میفهمیم، میگیم یوم میگیم لیل، مگه اینجوری نیست؟ یوم رو مقابل لیل قرار میدید. شما میخواید یوم رو معنی شبانه روز معنا کنید که اون یکی از احتمالات عرض میکنید. حالا بس میکنم، الان بعضی گفتن عربیش که اینجوری نیست، عربی شبانه روزی، الان بس میکنم یکی از احتمالات هم ها. حالا اگه عقد در شب منعقد بشه، این هم معلومه مطلب، اگر کسی اومد در شب عقد رو منعقد کرد، ظاهر استظهار یوم اینه که این نصف شبی که بر او میگذرد صفره، هیچ ارزشی نداره، از اول فردا صبح تازه خیار حیوان، درسته امشب هم خیار حیوان هستا، اما سه روز باید سه روز بگذرد، لذا من اگه 6 ساعت شب برم گذشت دوستان، نمیدم 6 ساعت از روز آخر کسر کنم، فردا صبح شروع میشه یوم من تا سه روز کامل، دوباره سه روز کامل تا غروب روز سه‌شنبه‌ای که خواهد آمد باید حساب کنم. بابا شما شب یک شنبه عقد بستید، یک شنبه دو شنبه سه شنبه منهای 6 ساعت که شب تا صبح نخیر، اگر گفتیم یوم یعنی مقابل لیل، باید سه روز کامل شما خیار حیوان داشته باشید، سه روز کامل یعنی تا غروب روز سه‌شنبه، سه تا اگه بخوام حالا به تعبیر مرحوم شیخ روزها رو 12 ساعتی به طور متوسط حساب کنیم، شما سه تا 12 ساعت آفتاب در آسمانی خیار حیوان داشته باشید. حالا این گاهی اوقات مستلزم این است که یه 6 ساعت هم اضافه خیار حیوان برای شما جد در نظر گرفته بشه. اینم اگر عقد در شب. یه قیل اون وقت در قلب یه قیل ضعیف اینجا مطرح می شود که مراد بالایام چیست؟ شبان روزی. که حالا در مورد صحبت من عبارت اول بخونم مسئله تو. لا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثت ایام، در سه روز لیلتین متوسطتین داخلن. لا دخول لیل فی مفهوم الیام، زبانمان لال اگر بخواهیم بگوییم یوم لیل در مفهوم یوم داخله، نه از این با، بل للاستمرار المستفاد من الخارج، چون از خارج اجماع داریم برای اینکه خیار حیوان وقتی حادث میشود پت پت نمی کند، تیکه تیکه نمی شود، انقطاع ندارد، یهو میآید و مستمرن هست تا پایان سه روز. ولا فی دخول اللیال الثلاث عند التلفیق مع الانکسار، یعنی اگر شما با انکسار یوم بخواهید ثلاثت ایام را محاسبه کنید، بدین معنا که عقد شما وسط روز بوده باشد، نه اول روز، بخواهید با انکسار محاسبه بکنید ثلاثت ایامتون رو، اینجا به جای دو روز چند، به جای دو شب چند شب وارد خواهد شد؟ سه شب داخل خواهد. باز به همان استدلال، نه با این استدلال که یوم به معنای شبان روز است. از ظهر احسن، همون مثال ظهر، دقیقا به همون ترتیبی که مثال زدیم داره شیخ میگه، ترتیب ما رعایت کردن، بزرگواری کردن. یعنی اگر شما انکسار داشت، انکسار یعنی نصف روز اینجا بود، نصف روز هم از آخر به این بخواید اضافه کنید، درسته؟ ظهر شنبه تا ظهر سه روز میشه ظهر کی؟ سه شنبه دیگه، ظهر شنبه تا ظهر یک شنبه، ظهر یک شنبه تا ظهر دوشنبه، ظهر دوشنبه تا ظهر سه شنبه، درست شد؟ این سه روز چند تا شب در بینش داره؟ سه شب، چون انکسار خورده اون نیم روز آخر باید اونجا اضافه کنیم. بازم میگه ولا اشکال فی دخول لیال ثلاث عند تلفیق مع الانکسار، یعنی عند تلفیق نصف روز از این ور به نصف اون روز اول در فرض انکسار، یعنی در فرض اینکه خیار از ابتدای روز اول جعل نشده باشه. اما ولا عقد فی اللیل، اگر در شب عقد کند بذارید این باشه با همون چیز با هم ولله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جان استغفر الله. يا هادي استفاده نکردی قبلا؟ نه؟ برای این کار قبلا استفاده نکردی؟ سخته ولی خب بدن نیست.
پنجمش بودی؟
پس طرف مقابلش برمیاد. چیه جان؟
در خدمت شما.